بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شهر زنی که وجود مبارک رسول خدا فرمودن بهشت مشتاق اونهاست، به ترتیبی که خود حضرت بیان کردن، اولین نفرشون آسیه همسر فرعون. ما از کمیت ها میتونیم آگاه بشیم، حجم، وزن، طول، عرض، اما فهم کیفیت ها تقریبا به نظر محال میرسه. چرا بهشت مشتاق آسیه است؟ علتش اینه که این خانوم ایمانش، باورش درباره خدا و قیامت و نبوت موسی بن عمران علیه السلام یه باور کاملی بود، یعنی در مرحله عین الیقینی بود. بزرگان دین ما یقین رو که تعریف میکنن می‌فرمایند یقین دارای سه مرتبه است: علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، که در قرآن مجید هم در جزء سیوم آمده. کسی از پشت دیواری داره حرکت میکنه، میبینه از اون طرف دیوار دود بلند، یقین میکنه که اون طرف دیوار آتشی روشن، ولی نمیبینه، حرارت رو حس نمیکنه، از آتش یک اثر میبینه، اون هم دوده، و یقین پیدا میکنه که پشت دیوار هیزم داره میسوزه. این رو میگن علم الیقین، یه دانشیه که شک درش نمیاد، تردید درش نمیاد، آگاه شده به این که پشت دیوار آتشه به دلیل این دود. کسی هم نمیتونه به یقینش لطمه بزنه و باورش رو ازش بگیره. بعد این انسان بزرگوار که الان قلبش آراسته به علم و یقین شده، علم یقینی، علم غیر قابل تردید، میاد اون طرف دیوار و آتشو میبینه. دیگه الان داره با چشم میبینه، کاری به اون اثر که دوده نداره. این یقینش الان قوی تر شد. این رو میگن عین الیقین. ولی با آتش فاصله داره، از 20 متری 30 متری داره میبینه، قدم بر میداره میاد نزدیک آتش، پوست صورت بدن حرارت آتش رو داره لمس میکنه. این رو میگن حق الیقین. آسیه اینه، قابل فهم نیست. توحید رو با دل لمس کرده به صورت حق الیقینی، نه با علم الیقین، نه با عین الیقین. نبوت کلیم الله رو لمس کرده با دل به صورت حق الیقین. قیامتی که در تبلیغات انبیاء الهی از زبان موسی شنیده، باور کرده به صورت حق قلیم. این یه ارزش، این میشه ارزش قلبی. تمام ارزیابی های پروردگار هم نسبت به بندگان بخشش مربوط به قلبه. شما در همین سوره مبارکه بقره ملاحظه میکنید، به یهود زمان موسی میگه که بعد از این که شما که منتظر اومدن موسی بودید، دیدید چوب دستی اژدهاش، شما دیدید که موسی با چوبش به یه سنگ زد، اینا در قرآن، 12 چشمه آب جاری شد. شما دیدید که موسی دست برد زیر بغلش بیرون آورد، نور میتابید از انگشتاش. شما دیدید که معجزاتی رو به فرعون نشون داد. شما دیدید که دنبال فرعون وارد دریا شدین. شما با فرعونیان تو آب بودین. شما از آب سالم در اومدین، تمام فرعونیان هم غرق شدن. ثم قست بعد از ذالک قلوبکم و هی کل حجاره او اشد و قسوتن. با دیدن این حقایق که از نبوت طلوع کرد، به خاطر خباست باطنتون و گناهان آشکار و پنهانتون سنگ دل شدید و دلتون از سنگ هم بدتر و سختر شد. خب این ملاک ارزیابی خدا بر اساس قلب که نهایتا میگه و با او به غضب من الله، شما دوچار خشم پروردگار شدید، مستحق عذابین. اما ارزیابی خدا نسبت به آسیه، اونو آیشو که خوندم براتون عرض میکنم که ارزیابی حق نسبت به این زن قبل از خودش تا زمان حوا سابقه نداره، اصلا سابقه نداره. یعنی ارزشی که به این زن داده شگفت‌آوره، حیرت انگیز. تا برسیم به آیه، این مال قلب مقدس پاک الهی و ملکوتی آسیه. و اما از نظر اخلاق، یعنی از نظر نفسانیات، همشو که من فرصت نی براتون بگم، این که ایشون در مقابل حق فروتنی کرد، یعنی حق رو رد نکرد، با حق چون و چران نکرد، با حق وارد مجادله نشد. وقتی که سخنان موسی بن عمران رو شنید، درک کرد که این مرد فرستاده پروردگاره، تسلیم شد، یه دونه معجزه هم نخواست. یعنی نیومد از وسط دربار پیام بده به کلیم الله منم دلم میخواد مؤمن بشم، اگه میخوای یه معجزه به من نشون بده. نه، چنان تواضع به خرج داد که ابتدای درک نبوت کلیم الله تسلیم شد. گفت این مرد راست میگه، این مرد صادق و مصدقه، این مرد فرستاده شده پروردگاره، این مرد با عالم غیب در ارتباط و همسر من در تمام برنامه ها ضد حقه و موضع گیری کرد. یه وقت ما در مقابل یه ناحقی موضع گیری میکنیم، بعد میبینیم طرفمون خیلی گوش نمیده، ضرری هم به ما نمیتونه بزنه، خب رها میکنیم. اما این رو بدانید، موضع گیری آسیه نسبت به شوهرش که انا ربکم الاعلا می گفت، براش یقینی بود که مسلماً جانش، مقامش، همه به خطر می افت. خب تواضع نسبت به توحید و نبوت و قیامت اقتضا می کرد که در برابر ضد خدا و قیامت و نبوت موضع گیری کنه. خب این موضع گیری هم براش روشن بود که ممکنه به قیمت جانش تموم بشه. ما از 2 میلیون 20 میلیون چند نفر رو داریم که به یقین نزدیک بشن که این راه به قیمت جان تموم میشه و بمونن؟ چند نفر؟ شما میگید ما این همه رزمنده شهید داشتیم، رزمنده میرفت علم به شهادت خودش که نداشت، قهری در بستر پر قیمت شهادت افتاد. این فرق میکنه با اون مؤمنی که یقین داره، این موضع گیری منجر به شهادتش میشه، یقین کامل. خب فروتنی او در برابر حق که اقتضا میکرد در برابر ضد حق موضع گیری کنه، یه ارزش عظیم اخلاقی بود. و اما مسئله سومش، عمل خالصش بود. یعنی هر قدمی که تا زنده بود در کنار نبوت موسی برداشت، فقط معامله با پروردگار بود. یعنی یه طرف داشت، طرفش هم خدا بود. برای خوش آمد موسی قدم بر نداشت، فقط خدا، فقط لله. درست؟ حالا آیه رو عنایت کنید. من یکی از آیاتی که در قرآن شگفت زدم کرده همین آیه است. شما میدونید از زمان آسیه تا قیامت پروردگار سرمشق زیاد در دستگاهش بوده که به مردم معرفی کن، مثل انبیا، مثل ائمه طاهرین، مثل اولیاش که در سوره یونس از اونها یاد کرده. یعنی خیلی عجیبه که در آیه شریفه در اواخر سوره تحریم می‌فرماید آسیه تا روز به هم پاشیده شدن نظام جهان و طلوع صبح قیامت برای هر چه مرد و زن مؤمن سرمش. اینا رو نمیشه خیلی درک کرد، این کیفیت رو که پروردگار بیاد اعلام بکنه به هر چه مرد مؤمن تا روز قیامت و به هر چه زن مؤمن تا روز قیامت بگه این زن سرمشق ایمان و اخلاق و عمله. اگه نقص داشت در ایمانش، اگه نقص داشت در اخلاقش، اگر عیب داشت در اعمالش، محال بود خدا او رو به عنوان سرمشق معرفی کنه. سرمشق معرفی شده باید کامل باشه، باید جامع باشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، هر مؤمنی در هر دوره‌ای، هر مردی، هر زنی، امرأت فرعون، مخصوصا اسم شوهرشو میبره که حجت رو بر تمام زنان درباری دنیا از زمان آسیه تا قیامت تموم بکنه، که فردای قیامت یه زنی نگه من ملکه مملکت بودم و اصلا امکان نداشت در صراط مستقیم قرار بگیرم، امکان نداشت اتصال به توحید و قیامت پیدا بکنم، من یه جای زندگی میکردم که خدا رو به مسخره میگرفتن، انبیا رو به مسخره میگرفتن، وحی رو به مسخره میگرفتن، نوعا زنان حاکمان تاریخ این گونه بودن، نوعاً زنان درباریان تاریخ این حالتو داشتن، متکبر، همراه با ظلم، همراه با رذایل، همراه با مفاسد، در حالی که پروردگار عالم بر اونها حجت داره. حالا مستقیما اگر حجت رو درک نکنن، غیر مستقیم پروردگار حجت رو به درک اونا میده. خانومی ملکه مملکت، آزاد، همسری مثل فرعون، زندگی در کاخ، بیاد برای پروردگار از همه این شؤون مادی گذشت کنه و جانش رو هم در طبق اخلاص قرار بده. و بشه اصفه. من سه شب احیا این دعای قرآن سر گرفتن رو که میخونم، اللهم به حق هازل قرآن و به حق من ارسلته به، خدایا به حق این قرآن، به حق اون بزرگواری که قرآن رو به او فرستادی و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق هر مرد و زن مؤمنی که در این کتاب از اونها ستایش کردی، که چیکار کنی امشب در حق 500 میلیون جمعیت، اونایی که جایی دیگه دارن احیا میگیرن، چه بکن؟ قسم به قرآن، قسم به پیغمبر، قسم به هر مؤمنی که مورد ستایش توی در قرآن، نه هر مؤمنی، که یکی از اون مؤمنان مورد ستایش آسیه است، نهایتاً شیعه. سه شب احیا در همه جای کره زمین، خدا رو قسم میده به حق آسیه که به من براعت آزادی از آتش جهنم بده. این چه مقام؟ اینو میشه درک؟ امرأت فرعون، این یه بخش آیه، از قالت رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، اونی که در آیه خیلی اوج داره این کلمه اندکه، خیلی حرف. آدم تا با حقایق قرآن آشنا نباشه نمیتونه درک بکنه که داستان از چه قراره. تو سوره فجر پروردگار فرعون و ذل اوتاد معرفی کرده، یعنی یکی از انواع شکنجه‌هاش. اوتاد جمع وتد، وتد ظاهر آیه یعنی میخ، یه میخایی داده بود آهنگرای وابسته به دربار ساخته بودن. خدا قیامت که فقط فرعون رو نمیگیره، هر کی در اون روزگار کمترین کمکی به حکومت فرعون داشته اونم گرفتار. شما زیارت عاشورا خون هستید، خوش به حالتون. لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت لقتالک، خدا لعنت کنه اونایی که کوفه برای ارتش یزید دهنه اسب ساختن، خدا لعنت کنه اونایی که زین ساختن، خدا لعنت کنه اونایی که آماده شدن بیان کربلا، پیش آمدی شد نتونستن بیان، اونا رم به عنوان قاتل تو خدا لعنت کنه. خیلی باید مواظب زندگی کنیم که به گناه کمک ندیم، به معصیت کمک ندیم، به ظلم کمک ندیم، به ستم و ستمکار کمک ندیم. خیلی باید زندگی دقیق باشه، ولی قیامت نجات مشکل میشه. موسی بن جعفر به ابراهیم جمال فرمودن، شنیدم به هارون الرشید شتر کرایه میدی. عرض کرد آقا فقط برای سفر حج کرایه میدی، من 40-50 تا شتر دارم کرایه میدم به تاجرا، به مکاریا، به اینایی که جنس جا به جا میکنن، به هارون برای سفر حج کرایه میدم. چقدر دین دقیقه. موسی بن جعفر فرمودن کرایه‌شو گرفتی و شترا رو دادی؟ عرض کرد نه، قرارداد ما اینه که هارون با درباریانش بره حجشو انجام بده، برگرده کرایه شترای منو بده. فرمود دوست داری تو سفر حج هارون بمیره و بعدم کاروانش بیاد بگه شتر به ما کرایه ندادی که قرارداد با خود هارون، برو همون بگی کرایت، اونم که مرده. گفت نه ابن رسول الله، دوست ندارم بیمیره، برگرده کرایه منو بده. فرمود به این مقداری که از مکه زنده تا بغداد بیاد کرایه به تو بده، دو ماه و نیم طول میکشه زنده است تا به بغداد برسه، در تمام ستمکاری های او شریک، تو کل کشور هر ستمی بشه پای تو هم می نویسن. گوی ابن رسول الله من دیگه تا اینجا رو نخونده بودم، نفهمیده بودم. خیلی ناراحت شد. هارون برگشت، ابراهیم کل شتراشو یه جا فروخت. خب این دینه. گفت دستم خالی باشه ظالم سراغم نیا، دستم خالی باشه ستمکار سراغم نیاد. هارون خواستش، گفت سفری دارم شتر میخوام. گفت پیر شدم، ناتوان شدم، شترا رو فروختم. گفت کاری ندارم، به اشاره یکی دیگه شترا رو فروختی، نه پیر شدی، نه ضعف داری، نه ناراحتی، ولی برو. اینقدر باید شیعه مواظب زندگی کنه، مراقب زندگی کنه، به هیچ ستمی کمک نده، کمم باشه، به هیچ ظلمی کمک نده، کمم باشه. حالا محکوم شده که به پشت بخوابوننش تو دربار جلو همه درباریا و جلو خود فرعون و کف دوتا دستش و روی دوتا موچ پاش با چکشای قوی میخ بکوبن، بدوزنش زنده زنده. من همینجوری که دارم میگم دارم خودم هم ارزیابی میکنم که من مؤمن راستینی هستم یا ایمانم دروغه. یعنی اگه برای دین گیر بکنم چقدر حاضرم مقاومت بکنم، بیستم، چقدر حاضرم از توحید و نبوت و ارزش‌ها دفاع بکنم. میخارو کوبیدن، زن بدنش لطیفتر مرده، تحمل کرد، تقاضای تجدید نظر نکرد، دوخته شد، بعد دستور دادن یه سنگ 100-150 کیلویی مامورا بلند کنن از بالا جوری بندازن رو بدنش که با زمین مساوی بشه. تو این وضع رو کرد به پروردگار، نگفت یا الله. به عجب زن با معرفتی، نگفت یا ارحم الراحم، نگفت یا قیاس المستقیم، گفت رب، ای مالک من، ای همه کاره من، ای مدبر امور من، ابن لی بیتن اندک فی الجنه، در بهشت خانه ای نزد خودت، یعنی بهشت بی تو رو نمیخوام. این چه معرفتی، این چه مغزیه، این چه فکریه. ابن لی بیتن اندک، این مقام اندیت البته اگه واردش کنیم به مباحث عرفانی شیعه و عرفانی اهل بیت دیوانه کننده است. مقام اندیت، پیغمبر می‌فرماید ابیتو اند ربی، من از کارام که خلاص میشم، نماز مغرب شاممو که میخونم میام خونه، ابیتو اند ربی، پیش پروردگارم بیتوته دارم، یطعمونی و یسقینی، او در این بیتوته به من غذا میده و به من آشامیدنی میده. غذا رو که میومد پیش خانوادش میخورد. این یطعمونی چیه؟ این یسقینی چیه؟ این چه روحی بوده که نه از غذای هر شب خدا سیر می شده نه از آشامیدنی خدا؟ چی بوده؟ این که مال معده نبوده. این طعام و این آشامیدنی مال معده نبوده. قوت جبریل از مطبخ نبود. و نجنی من فرعون و عمله، خدایا تو آزاد کننده منی، منو از این فرعون و فرهنگش نجات بده. و نجنی من القوم ظالمین، از این درباریانی که یکیشون یه ناله برای مظلوم نزد نجات بده من. این یه زن. از شما برادران با کرامتم، شما مادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، رو منبر پیغمبر میپرسم، ایشون حقش بود که بهشت مشتاقش بشه؟ ایشون حقش بود که صیادش در این عالم بشه بهشت؟ خب بعد حقشون آخر یکی از آیات سوره فاطرم براتون بخونم، خیلی فوق العاده است. ان الله غفور شکور. من بسیار آمرزندم. خب آسیه در این بسیار آمرزندگی خدا غرق شد. شکور صیغه مبالغه است، معنی ظاهر لغت اینه که من بسیار خدای سپاسگزاریم. یعنی مثلا آسیه رو بعد از اینکه وارد برزخ شده، یه 2 میلیون بار خدا بهش گفته بنده من، از این ایمانت، از این اخلاقت، از این مقاومتت، از این تواضعت، از این اعمالت متشکرم. شکر در ناحیه خدا معنیش چیه؟ میریم سراغ محققین از عرب. آقا شکور به چه معناست؟ چقدر معنای لغات در جا به جا شدن فرق میکنه. یه وقت شکر مسئولیت منه، معنیش به فرموده قرآن اینه نعمت منو داری مصرف میکنی، نیرو میگیری، این نیرو رو خرج مبارزه با من، گناه و معصیت نکن. این شکر. اعملو آل داوود شکرن. شکر عمله. اما وقتی که کلمه شکر میره به طرف حریم پروردگار و به صورت صیغه مبالغه هم در میاد، شاکر یعنی سپاسگزار، شکور یعنی بسیار سپاسگزار. ان الله غفور شکور یعنی شکور یعنی بندگان من، اخلاق من خدا اینه که در برابر عمل اندک شما من بهشت پرنعمت جاویدان دائمی و همیشگی که هیچیش قطع نمیشه از اونجام بیرونتون نمی کنن به شما عطا میکنه. این شکور بودن خداست. خیلی لغت جالبیه نسبت به پروردگار. شیخ طوسی نقل میکنه پیغمبر با 5-6 تا از یارانشون بیرون شهر مدینه داشتن به طرف جایی میرفتن، رو کردن به یاران فرمودن چیزی میبینین؟ گفتن نه یا رسول. حرم گرما زیاد بود، گفتن چیزی نمیدید. فرمود من یه شتر سواری رو میبینم، این صحرانشینه، بت پرسته، کافره، داره میاد به طرف ما، ما راهمونو ادامه بدیم. رسیدن شتر سوار سلام کرد، پیغمبر جواب داد، گفت آقا دارم میرم مدینه. فرمود برای چی؟ گفت برای دیدن پیغمبر اسلام. فرمودن پیغمبر منم. گفت حرف چیه؟ همین عبیابون اومدم، 6 شبانه روزم اصلا آب گیرم اومده نه نون. حرف چی؟ فرمود حرفم اینه که همه کاره این عالم اونیه که تو رو ساخته و بوتا هیچ کاره. این حرف من. گفت چجوری میشه منو با خدا آشتی بدی؟ چقدر خوب آدم آروم باشه، بگو مگو نکنه، مجادله نکنه، دعوا نکنه. خب یک کلمه، اونی که تو رو خلق کرده همه کاره ی عالمه، بود که تو رو خلق نکرده. چجوری میشه منو به او وصل کن؟ فرمود با دلت، دلت که زبون تو کمک بگیر، بگو اشهد و ان لا اله الا الله. با دلت، با دل. ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا به شکلتون نگاه نمیکنه. ولا ينظر الى اموالكم، به تریلیاردریتون هم نگاه نمیکنه. ولكن ينظر الى قلوبكم، نگاه خدا فقط به دل هاتونه که این دل مخزن چیه؟ کینه، کبر، حسد، غرور، بدبینی، یا نه خزانه ایمان، مهر، محبت، لطف، احسان، نرمی، کرامت، تواضع. من با دلتون با اتون معامله میکنم. گفت اشهد و ان لا اله الا الله و ار روی شطور یه طرفه به طرف زمین تمایل پیدا کرد. فرمود بگیرینش. همه اومدن دست گرفتن و فرمود بخوابونینش رو زمین. این 6 شبانه روز نه یه لقمه نون گیرش اومده نه آب. خوابوندنش. گفتن چی کارش کنیم؟ بمونیم به هوش بیاد ببریمش؟ فرمود نه، از دنیا رفت، آب بیارین، من خودم غسلش بدم. تو بیابون غسلش داد، پیراهن خود شدن رو برد کفنش کرد. فرمود همینجا یه قبر بکنین. پیغمبر خودش رفت تو قبر، میتو گذاشت رو به قبله و فرمود خوش با حالت، چقدر آسون رفتی بهشت. این شکور بودن خود به عمل کمتون. فقط یه اشهد و ان لا اله الا الله بهشت ابد میدم. خدای ما که یه عمری در خونت میگیم لا اله الا الله، راستم ما هر روز صبح زور از مغرب شا تو تشهد میگیم اشهد و ان لا اله الا الله. با ما چی کار میکنی قیا؟ یوسف بعد از این که از زندان آزاد شد، عزیز مصر شد. توی روایت دیدم یه رو نشسته بود کنار پنجره کاخ مصر، بیرون رو داشت نگاه میکرد. یه مرد ژنده پوشی داشت رد میشد. نوشتن خیلی مرد آروم بود، خیلی آدم راحتی بود. جبرئیل نازل شد به یوسف، گفت اینو میشناسی؟ گفت نه. فرمود یوسف این همون بچه‌ای بود که تو گهواره به بیگناهی تو شهادت داد. یه دفعه زبونش وا شد به عزیز مصر، گفت ببین پیرن یوسف از جلو پاره شده یا پشت سر؟ اگه از جلو پاره شده مقصر یوسفه، اگه از پشت سر پاره شده زن تو دنبالش کرده بیگیرتش، محکم اومده بیگیره پیرن پاره شده تو فرار کردن. به مأمورش گفت برو اینو وردی بیار. اووردش، پول بهش داد، لباساشو نو کرد، یه کار خوبی رو براش آماده کرد که میتونست انجام بده. بعد جبرئیل به یوسف گفت این یه شهادت به بیگناهی تو داد، ببین چجوری نونوارش کردی، بنده ای که یه عمری به وحدانیت حق شهادت بده، به نبوت پیغمبر شهادت بده، به ولایت اهل بیت شهادت بده، بنده ای که یه عمری بخشی از گلوشو خرج یا حسین یا حسین کرده، چشمشو خرج گریه کرده، خدا با او چه میکنه؟ چه میکنه؟ شهید شد آسیه. پروردگار مهربان او رو سرمشق تمام مردان و زنان مؤمن تاریخ قرار داد، او رو مورد سوگند قرار داد که مردم سه شب احیا خدا رو به او قسم بدن. اینا حالا ارزش‌های دنیاییشه، ما از برزخش خبر نداریم، از آخرتش خبر نداریم. یه ساعت 4 تا میخ زدن به بدنت، یه سنگ انداختن رو بدنت، یه ساعت خدا چیکار برات کرد؟ به خاطر عمل خالصت، ایمانت. از آسیه بپرسیم خدا با زینب چه خواهد؟ مال تو که یه ساعت، مال زینب مصائبش از 6 سالگی که بین در و دیوار مادرشو دید شروع شد، با او خدا چه معامله‌ای خواهد کرد؟ آیم به قتلگاه، که پیدا کنم تو را. امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، هم با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. حسین من، حسین من، در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروان، ز چه پیدا کنم تو را. برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوه مادران چو زهرا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو عشق چشم خیر، سیراب تا که ای گل همراه کنم تو را. ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، اکنون بش یه دیده مداوا کنم تو را. حسین من بلند شو وضع ما رو ببین، من از مدینه که اومدم هم سفرم تو بودی، قمر بنی هاشم بود، علی اکبر بود، قاسم و اونو جعفر بودن، امال هم سفر من شمر و سنان و عمر سعد عزیزم. حسین من